21 درس برای قرن 21. فصل 4، نابرابری. نابرابری می تواند تا پایان قرن 21 به اوج خود برسد. اشاره حراری صرفاً به نابرابری اقتصادی نیست. هرچند این نابرابری نیز در نیمه دوم قرن 20 و در طول قرن 21 به شکلی نگران کننده افزایش یافته است. منظور او نابرابری بالقوه زیستی یا بیولوژیک است. اگر فناوری افزایش طول عمر، ویرایش ژنتیکی و دستیابی به هوش، سرعت و استعداد بیشتر فراهم شود، به احتمال زیاد فقط در دسترس ثروتمندان خواهد بود. حراری تصویری پاد آرمان شهری از جامعه ای ترسیم می کند که در آن بشریت چنان دچار شکاف می شود که ابتدا به کاست های زیستی مجزا و سپس به دو گونه زیستی کاملا متفاوت تبدیل می شود. در نهایت ابر ثروتمندانی که دیگر برای اداره کارخانه ها و تولید ثروت نیازی به توده های فرودست ندارند، طبقات پایین را عملا به حال خود رها خواهند کرد تا نابود شوند. مالکیت داده ها تعیین کننده آینده ما خواهد بود. در حال حاضر بخش عظیمی از داده‌های جهان در اختیار شرکت‌هایی است که از آنها برای تبلیغات استفاده می‌کنند. آیا می‌توان اعتماد کرد که این شرکت‌ها در آینده منافع جامعه را به سود مالی خود ترجیح دهند؟ اگر داده‌ها در اختیار دولت‌ها قرار گیرد، آیا می‌توان مطمئن بود که از آنها برای اهداف سیاسی شخصی سوء استفاده نخواهند کرد؟ در نهایت حراری جهانی را متصور می شود که در آن هر فرد کنترل داده های شخصی خود را در دست دارد، اما اذعان می کند که پیشبینی سازوکار و چگونگی تحقق چنین جهانی اصلا آسان نیست. فصل 5، جامعه. حراری این فصل را به مفهوم جامعه اختصاص داده و بررسی می کند که غول‌های تکنولوژی به ویژه فیسبوک چگونه ممکن است به تقویت یا تضعیف این مفهوم کمک کنند. تقویت جامعه برای بقای انسان حیاتی است. انسان‌ها نیازمند حس پیوند و ارتباط هستند. حراری استدلال می کند که جوامع آنلاین اساساً از پس انجام این وظیفه بر نمی آیند. ما در جوامع آنلاین مشارکت می کنیم و در عوض روابط چهره به چهره من را فدا می کنیم. در حالی که روابط حضوری برای تجربه انسانی بسیار سودمندتر است. حراری آینده ای را تصور می کند که در آن شرکت های مانند فیسبوک از قدرت خود برای تشویق ارتباطات انسانی بیشتر در دنیای واقعی یا آفلاین استفاده کنند، نه اینکه تمام وقت کاربران را در فضای آنلاین حبس کنند. اگرچه او اذعان دارد که این دیدگاه آرمانگرایانه است. شرکت ها به ندرت حاضرند سود خود را فدای خیر و صلاح بشریت کنند. فصل 6، تمدن. علی‌رغم تفاوت‌های میان گروه‌های فرهنگی و مذهبی در سراسر سیاره، حراری بر همانندی حقیقی ما و فقدان هر گونه تاریخ فرهنگی قطعی برای یک گروه خاص تأکید می‌کند. گروه‌ها می‌توانند تغییر کنند و گذشته یک دین به هیچ وجه نشان دهنده ماهیت امروز آن دین نیست. او در نهایت استدلال می کند که جهان یک تمدن واحد است با تفاوت‌های جزئی که دائما میان جناح‌های کوچکتر در حال تغییر است. یک پارادایم سیاسی جهانی وجود دارد که تمام ملت‌های دنیا را متحد می‌کند. علی‌رغم هر گونه تفاوت فرهنگی یا سیاسی، جهان به طور کلی بر سر یک سیستم سیاسی به توافق رسیده است. کشورها عضو سازمان ملل متحد هستند و حتی اگر فقط در حد نام باشد، بر سر اصول مشترکی همچون نهادهای نمایندگی، احزاب سیاسی، حق رأی همگانی و حقوق بشر توافق کرده اند. اگرچه موارد استثنایی آشکاری وجود دارند مانند کره شمالی، اما به دلیل نقض مداوم حقوق بشر آنها به طور کامل در سیستم سیاسی جهان پذیرفته نمی شوند. فراری از مثال المپیک استفاده می کند تا نشان دهد که ما تا چه حد بر سر یک نظم جهانی توافق کرده ایم. بدون این توافق که هیچ ملتی ذاتاً بر دیگری برتری ندارد، المپیک نمی توانست وجود داشته باشد. کشورها امروز ایده مشترکی درباره پرچم، سرود ملی، پزشکی و علم دارند. فصل هفتم، ملی‌گرایی. ملی‌گرایی یک مفهوم زیستی ذاتی نیست. از دیدگاه تکاملی، انسان‌ها برای زندگی در گروه‌های کوچک یا قبایلی متشکل از چند ده نفر سازگار شده اند. ظهور ملی‌گرایی در سراسر جهان از نظر تاریخی از سر ضرورت بوده است. مردم برای حل مشکلاتی که فراتر از توانایی قبایلشان بود گرد هم آمدند، نه به این دلیل که برای چنین کاری برنامه ریزی شده باشند. هراری استدلال می کند همان ضرورتی که قبایل را به تشکیل ملت‌ها سوق داد، باید انگیزه‌ای برای ملت‌ها جهت یافتن راه حل‌های جهانی باشد. تغییرات اقلیمی، اختلالات تکنولوژیک و جنگ هسته‌ای نیازمند راه حل‌های جهانی هستند. هیچ ملتی جزیره‌ای جدا افتاده نیست. اگر یک کشور تصمیم بگیرد امروز استفاده از سوخت‌های فسیلی را متوقف کند، اما بقیه جهان اقدامی نکند، آن کشور همچنان از پیامدهای تغییرات اقلیمی رنج خواهد برد. به همین ترتیب در مورد اختلالات تکنولوژیک، ایالات متحده ممکن است استفاده از اصلاح ژنتیکی در انسان را ممنوع کند، اما اگر چین تصمیم به مجاز شمردن آن بگیرد، سایر کشورها یقیناً چاره‌ای جز پیروی از آن نخواهند داشت. هراری از دولت جهانی یا پایان ملی‌گرایی دفاع نمی‌کند. در واقع او کاملاً از ملی‌گرایی به عنوان عاملی مفید برای بافت جامعه حمایت می‌کند. با این حال ملی‌گرایی افراطی، یعنی باور به اینکه کشور شما از هر کشور دیگری بهتر یا مهمتر است، همان خطر واقعی برای سیاره است که با پیامدهای جهانی روبروست. فصل هشتم، مذهب. جنبش‌های تکنولوژیک و سیاسی بر هویت مذهبی ارجحیت دارند. پیروان هر دینی می توانند برای موافقت یا مخالفت با یک آرمان یا ایدئولوژی خاص راهی بیابند تا دینشان را در حمایت از آن به کار بگیرند. متون کهن مذهبی در حوزه اقتصاد مدرن یا اخلاقیات مربوط به تصمیم گیری های انسانی توسط هوش مصنوعی حرف چندانی برای گفتن ندارند. اما متعصبین مذهبی می توانند راهی بیابند تا هر موضعی که می گیرند با تفسیرشان از کتاب مقدس، خواه قرآن باشد یا انجیل یا تلمود، همسو کنند. در ایالات متحده انجیلی های محافظه‌کار علیه قوانین مقابله با تغییرات اقلیمی موعظه می کنند، در حالی که پاپ استدلال می کند کاتولیک ها باید نسبت به محیط زیست دغدغه بیشتری داشته باشند، با اینکه هر دو یک کتاب مقدس را می خوانند. بزرگترین مشکل مذهب هویت ملی است. فارغ از این که مذهب قادر به پایان دادن به خشکسالی یا شفای کودک بیمار باشد یا نه که نیست، مردم همچنان خودشان را بیش از هر چیز با مذهبشان تعریف می کنند. با اینکه دولت‌ها و سیاست‌های اقتصادی شیعیان، سنی‌ها و یهودیان ارتودکس اساساً یکسان است، آیین‌های مذهبیشان همان چیزی است که آنها را از هم جدا می‌کند و به شکل‌گیری مفهوم دیگری منجر می‌شود. از آنجا که ما قوم برگزیده هستیم، باید از سیاست‌های حمایت کنیم که به نفع ما باشد، نه دیگری. هراری استدلال می‌کند که مذهب تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل‌های جهانی برای مشکلاتمان و عبور از مرزهای ملی را بسیار دشوارتر می‌کند.